و ساعت 8:50 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه زربان. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم با مدت 30 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان خوب و روزگارتان خوش. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مرتضی فلاحپور، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض آلرژی و ایمنولوژی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل که راجع به بیماری آسما یا تنگی نفسهای مزمن و طول کشیده هست، انشاءالله بحث خود ادامه بتیم. گفته شد که آسم بیماری است که از نظر علمی افزایش حساسیت راه‌های هوایی را میگه. به هر دلیلی اگر حساسیت راه‌های هوایی زیاد شوه و ریه‌های ما به گفتی دکتر صاحب بهانه‌گیر شوه، ای باعث میشه که آسم به درجات خفیف، متوسط تا شدید در یک فرد به وجود بیایه که متاسفانه اگر مراقبت لازم صورت نگیره، روز به روز، سال به سال بدتر میشه و همینطور سال‌های سال میتونه یک انسان آزار و اذیت بکنه. راجع به عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز صحبت شد. مهمترین و اصلی ترین عامل مسئله ژنتیک و ارث اشاره کردند. راجع به عوامل محیطی صحبت‌های بسیار ارزشمند شد و اشاره شد که آلرژی ها در مجموع زیادتر از 80% در اطفال و کودکان نقش داره، اما در بزرگسالا و آدمای کلان کمتر این نقش وجود داره. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین آقای دکتر فلاحپور.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
ممنون از لطف شما دکتر صاحب که اجازه دادین تا بازم در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در ادامه جلسه قبل میخوایم راجع به مسائل درمانی و معالجوی بیمارانی که مریضی آسم و تنگی نفسهای مزمن دارن صحبت بکنیم. مستقیما میخوایم بپرسم که کورتون ها و اسپری های کورتیکو استروئیدی که معمولا تجویز میشه توسط دکترها، چی نقشی داره، بازی حساس هستن و نگرانی و تشویش دارن، در این زمینه توضیح بفرمایید.
بله ببینید، خیلی سوال خوبی رو پرسیدید، به خاطر اینکه این سوال دغدغه ذهن خیلی از پدر و مادرها و خیلی از مراجع کننده تو هر رده سنی هست. متاسفانه الان منبع و مرجع به دست آوردن این اطلاعات هم شده اطلاعات نادرست، جست و گریخته و بدون هیچ داکیومنت و هیچ منبع درستی در اینترنت، تلگرام، واتس. خیلی خوب شد که این سوال پرس. ببینید، کورتون ها اساسا کورتیکو استروئید ها جز یک ابر خانواده هستند که این در واقع به عنوان یک داروهای ضد التهاب شناسایی میشن و خب از رو اسمشون هم مشخصه که در واقع میان این پروسه های التهابی رو خاموش میکنن. خب طبعا کاری که انجام میدن در ابتدا کار خیلی سودمندی هست، اما در کنارش دیده شده که این خب خانواده، یه خانواده خیلی بزرگیه، داروهای متعددی شده هستش. بعضی از این کورتون ها میتونن عوارض و در واقع گرفتاری هایی رو هم برای بدن ایجاد کنن. شایع ترینش عوارضی که برای در قدرت متابولیک ایجاد میکنه، میتونن باعث دیابت بشن، میتونن باعث پوکی استخوان بشن، آب مروارید بشن، فشار در واقع فشار خون رو بالا ببرن و و و چیزای دیگه.
بله،
اما واقعیت اینه که به حال هر دارویی میتونه فایده هایی داشته باشه، مضراتی داشته باشه. این فایده ها و مضرات به چه چیزی بستگی داره؟ یک، به نوع دارویی که استفاده میشه، فرم دارویی که استفاده میشه، خوراکی هست، وریدی هست یا استنشاقی هست، دوز دارو، مدت زمان دارو و اساسا کی داره از این دارو استفاده میکنه. من یه مثال دیگه ای برای شما میزنم. همه ماها قبول داریم که از چاقو میشود برای استفاده های خشونت بار استفاده کرد. میتونیم سر یه نفر ببریم، به یکی ضربه بزنیم، خفتگیری کنیم و و. اما سوال من اینه، آیا هیچ خونه ای و هیچ آشپزخونه ای تو دنیا هست که توش چاقو نباشه؟ خب جوابش خیر، برای اینکه ما مطمئنیم اون خانومی که تو خونه است، اون آقایی که تو خونه است، میدونه از این دارو چطور استفاده کنه، هرچند که این دارو داروی این ابزار خطرناک است. بنابراین جواب شما رو اگر خیلی خلاصه بخوام بدم اینه که کورتون ها اگر درست استفاده بشن و فرم دارویی درستی استفاده بشه، بهترین داروهای ضد التهابی ما هستند. برای بعضی از بیماری ها اومدن اینها رو به فرم های مختلف، مثلا در موضوع این برنامه که آسم هست، از فرم استنشاقیش استفاده میکنین.
بله،
فرم استنشاقی دوزی که داره، فرمولاسیونی که داره و نحوه مصرفش اگر درست باشه، نمیگم عوارضش صفره، اما واقعا عوارضش نزدیک به صفره و این متاسفانه مصرف نکردنش ضررهای بسیار 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 بیشتری از مصرف کردنش داره. به همین خاطر اگر تحت نظر پزشک استفاده بشه و بدونیم چه دارویی رو با چه دوزی و چه فرمولاسیونی استفاده کنیم، تقریبا میشه گفت عوارض جانبی یا ندارن یا بسیار محدوده که راحتی میشه اونا رو کنترل کردش.
بله بسیار عالی. حالا شما این اسپری ها و داروهایی که ترکیبات کورتون یا کورتیکوستروئیدی داره، دکتر صاحب، این را برای سنین مختلف میشه استفاده کرد، خرد و کلان یا مثلا برای خانمای حامله فرق نمیکنه؟
بله همینطوره. ما حتی برای طیف سنی خیلی پایین در واقع و برای طیف سنی خیلی بالا، برای شرایط خاصی که شما فرمودید مثل بارداری، بله داروی خاصی مشخص هست، دوزش مشخص شده هستش و اینکه چند بار در روز استفاده بشه. بنابراین جواب سوال شما بله هستش، به خاطر اینکه مصرف نکردنش و در واقع شعله ور شدن آسم قطعا نیاز فرد رو به داروهای سیستمیکی که میتواند دردسر بیشتری داشته باشه بیشتر میکنه. پس به همین خاطر بهتره که ما این دوز رو مصرف بکنیم تا نیازمون به مصرف داروی سیستمیک و خوراکی کمتر بشه.
خب با توجه به ضرورت استفاده و استعمال اینمی اسپری های کورتونی و غیره در مریضی، بعضیا که داروها را استفاده میکنن میپرسن که تا کی باید اسپری ها را استفاده بکنن؟ کدام محدودیت زمانی داره یا نه همیشه باید استفاده شود؟
ببینید واقعیت اینه که آسم یک بیماری هتروژن، بسیار بسیار پراکنده است، گسترده است. اولین بار اساساً آسم رو توی این شعرهای باستانی اومدن در لغت یونانی ها به کار بردن. آسم به معنی نفس نفس زدن هست و هر کس نفس نفس میزد میگفتن تو آسم داری. بعد که رفتیم دیدیم که این بیماری خیلی علتاش، درسته که علامتش سرفه و خسخس و تنگی نفس، ولی دیدیم علتهاش چون متنوع هست بنابراین خروجی ها هم متنوع هستش. خب بنابراین ما یه ترمی داریم به اسم آسم کودکی.
بله،
آسم کودکی یک اتفاقی هست که در دوره کودکی اتفاق میفته، ممکنه در سن 5-6 سالگی برطرف بشه. پس یک، آیا همه آسم های کودکی خوب میشن؟ خیر، همه آسم های کودکی خوب نمیشن. آیا آسم کودکی داریم خوب بشه؟ بله، بنابراین یک درصدی از اینها خوب میشن. یه ترم دیگه ای داریم به اسم آسم شغلی. من رفتم، از وقتی که رفتم توی یک نونوایی دارم کار میکنم، میگم من یواش یواش این گرفتش، میگم چند وقت اینجوری شدی؟ میگم من 2-3 سال. میگم خب چی شد؟ میگم من 4 سال پیش شروع کردم تو نونوایی کار کردن. میگم خب هر وقت میری نونوایی بدتر میشی؟ میگم اگه 2 هفته مرخصی بگیری خوبتر میشی. میگه بله. پس بنابراین بعضی از آسمای کودکی خوب میشن، بازم نه همشون، این خوشبینانه است که فکر کنیم همشون خوب میشن.
بله،
بعضی از آسمای شغلی خوب میشن. پس اگر من آسم کودکی دارم تو اون دوره خاص استفاده کنم برطرف میشم. اگر آسم شغلی دارم به شرطی که اون شغل و اون فاکتور رو تغییر بدم ممکنه خوب بشه. اما بسیاری از اینها قرار با من بمونن. ما تو چیزام گفتیم یک التهاب مزمن هست. خیلی وقتا علامتاش تخفیف پیدا میکنه، خیلی وقتا تشدید میشه. پس بنابراین اون موقعی که تخفیف پیدا میکنه من اسپریمو کم میکنم زیر نظر پزشک. اون موقعی که تشدید پیدا میکنه اسپریمو زیاد میکنم، یا رنگشو عوض میکنم، یا دوزشو عوض میکنم، یا در کنارش داروی دیگه. اما یادمون باشه حالا باید این اسپری رو بزنم. چرا؟ چون ماهیت این بیماری ازمانه. خب این که نشد، چرا نشد؟ خیلی از بیماری‌ها اینطوری هست. الان به واسطه اینکه من به خیلی از خانواده‌ها میام میگم خب شما تو خانواده‌تون کسی مرض دیابت داره؟ دیدین؟ چون خیلی از دیابت شایع‌تر. میگم خب کسی که دیابت داره قرصشو میخوره قندش کنترل میشه. قرصشو ول کنه قندش دوباره کنترل خارج میشه. بعد میاد میگه آی دکتر من قرار تا آخر عمر با قرص کنترل کنم. میگم بله، حتی ممکنه انسولین هم بزنم. میگه خب پس اگه اینجوری هست ولش کن. میگم اگر ولش کنی چشمتو میگیره، قلبتو میگیره، کلیتو میگیره، پاتو زخم میکنه، قطع میکنن. آسم هم همینطوره. بعضی بیماری ها تعریف کنترل فرق داره. ما بعضی بیماری ها رو داریم که درمان قطعی میشن، کیور میشن. بعضی بیماری ها هم که داریم کنترل میشن.
بله،
آسپ جز اون بیماری هاست که به راحتی کنترل می شود و در اثر این کنترل لایف استایل، سبک من میتونم ورزش کنم، زندگی کنم، هر جا میخوام برم، محدودیت هامو برمیدارم، همه کار میتونم به شرطی که بیماری خودم رو کنترل کنم. حالا برای کنترل یه سری داروها لازمه، یه سری تغییر سبک زندگی لازمه.
بله دکتر صاحب، حالا که راجع به درمان و معالجه مریضی آسم و تنگی نفس‌های طول کشیده صحبت می‌کنیم، گاهن در فضای مجازی و در محیط‌ها راجع به بعضی اقدامات خاصی مثل حجامت، مثل زالو درمانی یا امی جلو استفاده میگه اگر بکنین این نقش داره در بهبودی آسم و تنگی نفس. در این زمینه لطف کنین یک توضیحات بفرمایید، نظر علمی اینا چی جایگاهی داره؟
ببینید سوالی رو پرسیدید که خیلی خیلی سوال چالش برانگیزی هست و مراجعات بسیار زیادی دارن. ما چه بخوایم چه نخوایم به حال یک سری چیزایی هست که در زمینه باوری و اعتقادی داره و مسئله اینه که ما این باورهای درست رو از باورهایی که به علت در واقع حال سوء استفاده ها وارد شده و در واقع داره ادامه پیدا میکنه تمیز بده. من تا به حال هیچ مطلب علمی خیلی هم دنبالش گشتم، هیچ مطلب علمی نتونستم پیدا کنم که حتی یک مطلب علمی نشون بده زالو درمانی یا حجامت میتواند آسم رو درمان کند.
بله،
من کاری به بقیه بیماری ها ندارم و اساسا به واسطه رشتم صلاحیت ندارم راجع به بقیه بیماری ها توضیح بدم، اما هیچ مطلب علمی نتونستم پیدا کنم که به من بگه زالو درمانی یا حجامت یا حتی فراتر از اون چیزایی مثل که در واقع داره الان استفاده میشه، مثل دود کردن انبرنسا در واقع که داره استفاده میشه، هیچ مطلب علمی تا حالا نتونستم منظور از مطلب علمی مطلبی که تو فضای مجازی واتساپ و اینا میذارن نیست، مطلبی که یک بیس آکادمیک داشته باشه با روش‌های تحقیق علمی در واقع در موردش صحبت شده باشه.
بله،
خیلی اومدن یه مطلبی رو نوشتم و این رو تو اینترنت پخش کردم و بعد اینو از این به عنوان یک داکیومنت و یک مدرک علمی استفاده می‌کنن. هیچ مطلب علمی رو تا حالا من حداقل نتونستم پیدا کنم. اما سوال دیگه ای که هست و خیلی میپرسن خب ما میتونیم از دمنوش ها استفاده کنیم یا نه؟ جوابش بله است. بله، خیلی از این دمنوش ها، مثلا دمنوش پونه، آویشن، گلبنفشه، اینها میتواند سودمند باشد به عنوان درمان مکمل. ما این دوتا رو فراموش نکنیم. ما یک طبی داریم به اسم طب مکمل و یک طبی داریم به عنوان طب جایگزین. نمیتوانیم این دمنوش ها رو جایگزین بکنیم برای آسم، اما میتوانیم به عنوان مکمل برای کاهش علائم کمک بکنیم.
بله،
در مورد چیز دیگه ای که امروز خیلی استفاده میکنن و خیلی از مراجعه، آیا دکتر ما قارچ گانودرما استفاده کنیم یا نکنیم؟ سیستم ایمنیمون رو بالا ببریم، پایین بیاریم، تغییر کنیم؟ من هیچ مطلب علمی تا به حال در مورد تأثیرات قارچ گانودرما ندیدم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب. در مورد قضیه بهداشت خواب، رعایت اصول بهداشت خواب به درمان بیخوابی های خفیف و متوسط میتونه کمک بکنه و یکی از نکاتی که در اون بهش توجه میشه این هستش که از بیمار میخوایم که به مدت 2 هفته زمان خوابیدن، زمان بیدار شدن، تعداد دفعات بیداری در طی شب، مدت بیداری در طی شب و به همین ترتیب تعداد خواب های طی روز و مدت خواب طی روز رو یه جا ثبت بکنه و از مریض در ضمن توصیه بهش میکنیم که این رو زمان خوابیدن دقیقاً انجام نده، یعنی فردای اون روز توی ساعتی که زمان خوابیدنه، چون فکر کردن به این مسائل و در واقع درگیری ذهنی با اونها استرس ایجاد میکنه که با خواب تداخل داره. در طول روز از فرد میخوایم که 24 ساعت گذشته رو ثبت بکنه که این رو برای 2 هفته انجام بده، برای اینکه این کمک میکنه که هم پزشک معالج یه تصور درستی داشته باشه از اینکه، یعنی در واقع یه دریافت درست از وضعیت خوابی بیمار داشته باشه، همین که بیمار فقط تصوراتش رو عنوان نکنه، واقعیت‌ها رو اینطوری خیلی بهتر میتونه عنوان بکنه. ولی در این حال توصیه میشه که بیخوابی اگر که شدید باشه باید حتما به پزشک متخصص مراجعه بکنن، چون اولا خیلی از بیخوابی‌ها اولیه نیستن، یعنی اینها ثانویه به سری بیماری‌ها هستن و با شرح حال درست از بیمار، با بعضی از آزمایشات خاصی که برای بیمار انجام میشیم، میتونیم خیلی وقتا بیماری زمینه فرد رو تشخیص بدیم و حتی بیخوابی های شدید در ضمن به کمک واقعا یه پزشک احتیاج داره که بتونه در این پروسه درمان با بیمار همراه باشه.
بسیار تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر امامی. از همراهی شما عزیزان شنونده هم سپاس و امتنان ای که تا این لحظه با ما همراه بودین. دکتر صاحب فلاحپور، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ایمونولوژی و آلرژی، توضیحات بسیار ارزشمندی را در مورد بیماری آسم یا مو افزایش حساسیت راه‌ها و مجاری تنفسی دادن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در بیماران آسمی و دارای مریضی تنگی نفس و اینمی حساسیت زیاد ششها و ریه‌ها، آیا کدام پرهیز غذایی و خوراکی هم توصیه میکنین؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. واقعیت اینه که یکی از سوالاتی که تقریبا همه میان میپرسن و بعضی حتی یادشون میره دوباره برمیگردن میان میگن آیا تو ببخشی یادت رفت که بگی که چی بخورم چی نخورم. یعنی این چی بخورم چی نخورم تقریبا دغدغه خیلی از خانواده ها و خیلی از افراد است. ببینید، در آسم تقریبا کمتر از 5%، یعنی از هر 100 نفر فرد آسماتیک کمتر از 5 نفر هستن که یک غذا رو میتونید مقصر بدونید.
بله.
پس اینکه فرد آسمی رژیم غذایی بگیرد خیر، متاسفانه خیلی از خانواده ها هستن میان پیش ما با یک برگه آچار که نوشته از شیر گاو بگیری تا جون آدم، اینا رو نخور، شیر نخور، گوشت نخور، تخم مرغ نخور، گندم نخور، موز نخور، فلان نخور و در کنارش سوسیس و کالباس و ادوین. ببینید، در مورد غذاهای اصلی بازم دارم میگم کمتر از 5% افراد احتیاج دارن که اونم پس از بررسی و تایید توسط یک فوق تخصص آلرژی رژیم داده بشه. این یک. پس 95% اشتباه دارن رژیم میگیرن، هیچ تأثیری نداره، فقط سبک زندگیشون رو خرابتر میکنن.
بله.
اما در مورد ادویه ها داستان یه خورده فرق میکنه. ما ادویه ها و ادیتیو ها، مثل اون چیزی که شما به عنوان ادویه داریم، افسودنی داریم، غذاهایی که ادویه زیاد دارن، مثلا سوسیس، کالباس، غذاهای کنسروی، نمیدونم چیزایی که فراوری میشن خیلی زیاد، غذاهایی که تاریخ مصرف طولانی مدت دارن، به دلیلی که این افسودنی ها دارن، افسودنی ها بعضیشون تمدهندن، بعضیا رنگ دهنده ان، بعضیا زمان دهنده هستن. اینا رو ما دلمون میخواد که افراد مبتلا به آسم و اساسا افراد مبتلا به آلرژی کمتر مصرف کنن، چون واکنش و ترشولد واکنش رو تشدید میکنه. بنابراین اگر بخوام بگم پرهیز غذایی کمتر از 5% افراد، شیر نخور، تخم مرغ نخور، موز نخور، کمتر از 5% افراد، 95% نیاز نداره. در مورد ادویه و غذاهایی مثل شکلات و چیپس و پفک و اینا، بله بهتره که پرهیز بکنن.
بله، پس دکتر صاحب این سوالم بپرسم که آسم و آلرژی و حساسیت با هم فرق دارن یا نی؟
این خیلی سوال خیلی از افراد هست که آیا دکتر بالاخره ما نفهمیدیم الان آسم شده یا آلرژی. ببین جواب اینه، آلرژی شرایط و بیماری زمینه‌ای هست که اون التهاب رو ایجاد کرده، من یا شما تشخیص ندادیم یا درمان نکردیم یا درمان درست نکردیم، این التهاب آلرژیک مونده و عوارضش باعث تبدیل شده به آسم.
بله،
پس در واقع آسم معلول آلرژی هستش. حداقل میدونیم که در 90% بیش از 80% حتی بعضی جاها تا 90% آسم کودکی رو به علت آلرژی میدونن که این عدد تو بزرگسالان تو حدود 50% هست. بنابراین آلرژی یک عامل اصلی و آسم یک معلول و یک بیماری در اثر اون هستش.
بله دکتر صاحب، مصرف و استفاده از آنتی بیوتیک ها یا چرک خشک‌کن ها و همینطور دوای آنتی استامین در آسم چی نقشی داره؟
ببینید من خدمتتون عرض کردم آسم یک بیماری التهابی است. طبق تعریف بیماری عفونی نیست، اما فردی که آسم دارد ممکن است در اثر عفونت دچار یک تشدید علائم یا التهاب بشه. پس بنابراین برای درمان آسم آنتی بیوتیک در واقع تجویز نمی شود، به خاطر مگر اینکه دچار عفونت بشه و دچار تشدید بیماری بشه.
بله
خیلی اومدن آی دکتر آسم داریم، سرفه داریم، خلط داریم، حتما باید من به نظرم باید بگیم و تاکید کنیم خلط مساوی با چرک نیست. خلط در اثر واکنش التهابی ایجاد شده، پس آنتی بیوتیک فقط در شرایط خاص اونم با تجویز پزشک اگر در واقع سوار بشه استفاده میکنیم. در مورد آنتی هیستامین ها هم همینطور، آنتی هیستامین ها تقریبا میتونم بگم هیچ نقش محوری ندارن و حتی در حمله آسم میتونن مضر هستن و اصلا کنتراندیکه هستن، نباید استفاده بشه چون ترشحات رو تقلیز میکنن و خود این میتونه باعث ایجاد موکوس بلاک و داستانهای دیگه بشه.
بله
اما افرادی که در واقع آسم دارن و زمینه آلرژی و رینیت آلرژیک دارن، اونم آنتی هیستامین های نسل دو رو میتونن استفاده کنن.
بله بسیار تشکر دکتر فلاپور. در دقایق پایانی برنامه، آیا آسم و تنگی نفس به خاطر حساسیت مجاری هوایی و ششها قابل کنترل و مراقبت هست یا نی؟ چی توصیه های شما برای کنترل و مراقبت و وقایه دارین؟
بله خیلی ممنون. بله جوابش اینه که آسم بیماری کنترل پذیره. ما باید یادمون باشه بین کنترل و ریشه‌کنی فرق بذاریم. آسم بیماری آسم عرض کردم بعضی از آسم کودکان، حالا نه همشون، برخی از آسم کودکان و برخی از آسمای شغلی ریشه‌کن میشن و برطرف میشن، اما اغلب اینطوری نیست. پس ما باید یاد بگیریم این بیماری رو کنترل کنیم، افسار این بیماری دست خودمون بگیریم.
بله
چند تا ابزار داریم برای کنترل کردن بیماری. یک داروها هستن، دو لایف استایل یا سبک زندگی هستش، پرهیز از سیگار، پرهیز از قلیون، استفاده از غذاهای مناسب، پرهیز از غذاهای فست فود و غذاهایی که در واقع به صورت صنعتی ساخته میشن، استنشاق هوای تمیز، پرهیز از آلودگی هوا، در کنارش پایبندی به دستورات دارویی هستش. دستشو اصلی ترین دارویی که استفاده میشه اسپری ها هستن. اسپری ها انواع مختلف دارن. کورتونهایی که در اسپری وجود دارد اگر طبق دستور پزشک استفاده بشود نه تنها هیچ ضرری ندارد، بلکه کاملا بیماری رو ما رو کنترل میکنه. نگران نباشیم، این اسم کلی، شنیدن یک اسم کلی کورتون نباید ما رو بترسونه. باید یادمون باشه که این کورتون در واقع نوعش کنترل شده هستش، دوزش کنترل شده هست و اصلا پروتکل درمانش کنترل شده هستش. در مورد تغذیه که خیلی خیلی صحبت شد، تغذیه ها میتوانن نقش مثبت داشته باشن، اما فرد آسمی معنیش این نیست که رژیم غذایی بگیری یا بعضی غذاها رو حذف کنه. مثلا آدمی که آسم رو بگه شیر دیگه نخور، تخم مرغ دیگه نخور، معنیش این نیست. معنیش این غذای سالم بخور، غذاهایی که چیپس و پفک و فست فود اینها رو مصرف نکن.
بله
در مورد طب سنتی، آنچه که به عنوان طب سنتی گفته میشه، خیلی از اینها حداقل من به عنوان یک هیئت علمی میتونم بگم اوییدنس و مدرکی ندارن. برخی از اینها رو میتوان به عنوان طب مکمل استفاده کرد، چه اشکالی داره؟ خیلی از این دمنوشا رو هم میشود استفاده کردش. در کل آسم یک بیماری مزمنی هست، باید زود شناسایی بشه، باید نسبت به در واقع علامتاش حساس بشیم و کنترلش بکنیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیری رخداد اجتناب ناپذیر است. همه ما چه بخواهیم چه نخواهیم به آن دوچار خواهیم شد. با افزایش سن اتفاقات بسیاری برای بدن ما می افتد. حجم عضلانی بدن کم می شود، مفاصل ما انعطاف پذیری سابق را ندارند، ممکن است موهای ما بریزد و پوست ما دوچار افتادگی و چین و چروب شود. یکی از مهمترین عناصر جوانی پوست صورت است که متاسفانه بیشتر از هر جای بدن آثار پیری را به نمایش می‌گذارد. هرچند هنوز راهی برای جلوگیری از پیر شدن کشف نشده، اما می‌توان با پیروی از توصیه‌های ظهور نشانه‌های پیری را به تعویق انداخت. ورزش، تغذیه سالم و مراقبت‌های لازم و سلامتی از جمله راه‌هایی هستند که بدن ما را تا سنین بالا سرحال و سالم نگه می‌دارند. اما این سوال همیشه مطرح است که بهترین روش جوانسازی پوست چیست؟ برای حفظ جوانی و شادابی پوست دو راه کلی وجود دارد و البته جز این دو راه هم راهی نیست. اول، از پوست خود مراقبت کنید و پیری را به تعویق بیاندازید، یا همان پیشگیری. و دوم، با استفاده از روش‌های درمانی نشانه های پیری را درمان کنید. پس اگر هنوز علائم پیری پوست در شما پدیدار نشده یا فقط چند خط ظریف روی صورتتان ظاهر شده، حتماً به فکر باشید و پیشگیری را جدی بگیرید، به پوست خود رسیدگی کنید و از آن مراقبت نمایید. اما واقعیت این است که هر چقدر مراقب پوست خود باشید، باز هم در سنین بالا علائم پیر پوستی پدیدار خواهد شد. اگر هم مراقبت‌های پوستی را به خوبی رعایت نکنید، سن ظهور علائم پیری پایین تر می آید. به طور معمول از اواسط 30 سالگی خطوط صورت عمیق تر شده و افتادگی تدریجی پوست آغاز می شود. حال اگر مراقبت های پوستی را به خوبی انجام داده باشید، می توانید این رخدادها را از 10 تا 15 سال به تعویق بیاندازید. با ظهور علائم پیری باید مراقبت های پوستی را ادامه دهید تا وضعیت از چیزی که هست بدتر نشود. علاوه بر این، راهکارهای بسیاری برای بهبود شرایط شما وجود دارد. فقط باید بهترین روش جوانسازی پوست را برای خود انتخاب کنید تا بتوانید علائم را برطرف کرده و دوباره از جوانی و شادابی پوست خود لذت ببرید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان
با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی.
فرکانس های رادیو داریم. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک به رادیو دری 3826، در افغانستان 0794-717144. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. از همراهی شما عزیزان سپاسگزار می باشیم. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی می باشیم.
آینده
روشن.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه آینده روشن. دوستان عزیز، میدانید که ما در این برنامه با شعار سال 1402 یعنی مهار تورم و رشد تولید در ایران که از طرف مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای انتخاب شده میپردازیم. با ما همراه باشید.
به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاده. یعنی ما مشکل کم نداریم، مشکلات گوناگونی داریم در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی، لیکن مسئله اصلی و محوری در این سال هم مسئله اقتصاده. من عزم میکنم همه سعی مسئولان دولتی، علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این شعار سال، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها. همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن: در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجا که ممکنه، و مسئله تولید رو افزایش بدن.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر. آینده روشن.
مهار تورم در اقتصاد ایران با موانع مهم و متعددی مواجه است. بدون شک یکی از مهمترین موانع در مسیر مهار تورم موانعی است که در حوزه اجرایی وجود دارد. قوه مجریه که اصلی ترین نقش را در رشد تولید و مهار تورم دارد، با چالش‌های مهم و بنیادی در این زمینه برخوردار است. متورم بودن یا بزرگ بودن دولت یکی از این مشکلات است. متورم بودن ساختاری و پرسنلی دولت سبب افزایش هزینه های آن نیز شده و این نیز از علل ناتوانی در مهار تورم است. یکی دیگر از مشکلات در حوزه اجرایی نبود نظارت در مصرف بودجه است. دو سوم بودجه به شرکت های دولتی تعلق دارد و حجم زیادی از بودجه ایران را این شرکت ها به خود اختصاص دادند. یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند در بحث کنترل تورم پیش روی خود قرار دهد، داشتن نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی است. شرکت‌های دولتی مواد اولیه‌شان را از منابع کشور تأمین می‌کنند، اما قیمت‌هایشان را بر اساس نرخ آزاد و دلار تعیین می‌کنند. در حالی که این شرکت‌ها باید بر اساس منابعی که از کشور استفاده می‌کنند، قیمت کالاهایشان را تعیین کنند. اما بر اساس قیمت‌های بین‌المللی قیمت‌گذاری می‌کنند. علاوه بر این، قوه مجریه که مسئول اصلی عرضه کالا در ایران است، در این حوزه نیز شاهد سوء مدیریت‌هایی است که این سوء مدیریت‌ها تبعاتی نظیر افزایش تورم و ناتوانی در مهار تورم را در پی داشته است. موانع زیاد در مسیر تولید نیز یکی دیگر از چالش‌هایی است که در دستگاه اجرایی ایران وجود دارد. بدون شک رشد تولید میتواند به مهار تورم منجر شود. اما متاسفانه در اثر علل زیادی از جمله گرانی های موجود شمار زیادی از کارخانه های تولیدی ایران تعطیل شدند. در صورتی که دولت ها سازوکار مناسبی در جهت حمایت از تولید و رفع موانع تولید پیدا نکنند، امکان مهار تورم نیز سخت خواهد بود. ناتوانی در مدیریت نقدینگی هنگفتی که در ایران وجود دارد نیز یکی از موانع مهم مهار تورم است. اساساً نقدینگی یکی از علل اصلی افزایش لجام گسیخته تورم است. اما هر ساله بر میزان نقدینگی افزوده می شود. برای مدیریت نقدینگی دولت باید در ابتدا نقدینگی موجود را کنترل کرده و در گام بعدی از خلق نقدینگی جدید جلوگیری کند و در گام نهایی با کاهش حجم نقدینگی کاهش تورم را رقم بزند. اجرای نادرست قوانین نیز یکی از موضوعاتی است که در دستگاه اجرایی وجود دارد و ضعف در مهار تورم را سبب می شود. بعضن قوه مجریه قوانین موجود و یا قوانین مصوب مجلس را نادیده گرفته یا دور می زند که این نیز عامل مهمی در ناتوانی برای مهار تورم است. در بحث مهار تورم سیاست خارجی هم تأثیر گذار است. دولت باید ارتباطات خارجیش را گسترش دهد و از این طریق بتواند بحث صادرات، برگشت پول و ارتباطات بانکی را درست کند و از این طریق خام فروشی صورت نگیرد. صادرات باید به گونه‌ای باشد که با قیمت ارزان در سطح بین الملل به فروش نرود و ارز حاصل از صادرات از طریق کانال‌های رسمی به کشور بازگردد. هرچه سطح معاملات ارزی غیر رسمی را کوچک کنیم، قطعاً می‌توانیم به کنترل تورم کمک کنیم. یکی دیگر از موانع اجرایی الگوی رفتاری بانک هاست. اساساً در اقتصاد ایران بانک ها عامل مهمی در جهت افزایش تورم هستند. برخی از بانک ها اعتبارها را در فضای واسطه‌گری، مالسازی و تأمین مالی سوداگرانه می برند که به تولید کشور کمک نمی کند، بلکه به افزایش تورم دامن می زند.
مهار تورم هم با رشد تولید حاصل میشه، یعنی مهمترین کاری که برای مهار تورم میشود انجام دادی است که ما تولید کشور رو بتونیم بالا ببریم، افزایش پیدا کنیم. پس تولید شد محور. اگر تولید محوره و باید رشد پیدا کنه، باید ببینیم چگونه میتوان تولید رو رشد داد. دو تا نکته اینجا وجود داره، یکی این که ما حمایت کنیم، دومی که موانع در راه رو برداریم. حمایت یعنی چه؟ یعنی حمایت قانونی، اولا مقررات جوری باشه که تولید آسان بشه، برای تولید کننده هم آسان بشه هم با صرفه بشه.
آینده روشن
در آوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آواز فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر. آینده روشن.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی،
من عاشقان دوستت دارم ایران من همزاد خورشیدی.
در حوزه قانون گذاری نیز مشکلاتی در ایران وجود دارد که سبب می شود مهار تورم در اقتصاد این کشور مشکل باشد. وجود قوانین ناکارآمد یکی از این مشکلات است. برخی از قوانین نه تنها گری از تولید و تورم باز نمی کنند، بلکه دست و پاگیر هم هستند. علاوه بر این، کمیت قوانین نیز به حدی است که سبب شکل گیری بوروکراسی آزاردهنده و حتی صرف نظر سرمایه گذار و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این کشور شده است. مسئله دیگری که در قوه مقننه وجود دارد، بهره‌گیری نادرست نمایندگان مجلس از ابزار نظارتی است. مجلس وظیفه دارد که بر اجرای درست قوانین توسط دولت نظارت کند، اما این وظیفه اغلب به درستی انجام نمی‌گیرد و این نیز یکی از علل اصلی رشد تورم و یا از علل ضعف در مهار تورم است. بودجه ریزی معیوب نیز یکی دیگر از موانع در مهار تورم است. اگرچه بودجه ریزی یکی از وظایف اصلی دولت هاست، اما مجلس شورای اسلامی که وظیفه تصویب بودجه را دارد نیز نقش مهمی در بودجه ریزی معیوب دارد. برآورد درست از هزینه ها و تخصیص اعتبارات دولتی در کنار پیشبینی صحیح و برآوردهای دقیق از منابع درآمدی برای سال آینده نه تنها بر مقاوم سازی تصمیمات دولتی بلکه بر تصمیم گیری های بخش خصوصی نیز تأثیر گذار است. چنانچه یک دولت در امر بودجه ریزی ضعیف عمل کند، به طور طبیعی فرایند سرمایه گذاری بخش خصوصی راه خود را می رود و سعی می کند از نااطمینانی ها فرار کند، یعنی با پیدا کردن راه های آسان تر با سوداوری بیشتر از طریق بکارگیری روش های سفته بازی و کسب رانت های سرشار کوتاه مدت و جای سرمایه گذاری مولد طولانی مدت انحراف در مسیر رشد و توسعه پایدار پدید آورد. علاوه بر این، بودجه ریزی معیوب سبب کسری بودجه می شود و کسری بودجه نیز به افزایش تورم منجر می شود. همچنین بودجه ریزی معیوب اختصاص دادن نادرست و یا به تعبیری توزیع نادرست بودجه به دستگاه ها را در پی خواهد داشت و سبب می شود به جای اینکه بودجه به سمت تولید یا مهار تورم حرکت کند، به سمت هدر رفت و یا حتی افزایش تورم حرکت کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. میتونید برنامه‌های رادیو دری را از طریق سایت هم بشنوید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari هست. خوشحال میشیم که از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را دنبال بکنید. آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad است. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ایران در آینه هفته، عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم با مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرچمن وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم مطابق معمول یک شنبه ها با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران از طریق سایت هم. دوستانی که علاقمند هستن میتونن برنامه را دنبال بکنن. pars.today.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. برنامه این هفته را تقدیم حضورتان میکنیم، اما نخست عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از فرماندهان عالی نیروهای مسلح ایران. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان و سریلانکا. و واکنش ایران به کشف گروه‌های جمعی در محیط بیمارستان ناصر در غزه. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه گذشته در دیدار جمعی از فرماندهان عالی نیروهای مسلح ایران ضمن قدردانی صمیمانه از تلاش‌ها و موفقیت‌ها در قضایای اخیر تاکید کردند به لطف خداوند نیروهای مسلح چهره خوبی از توانایی‌ها و اقتدار خود و همچنین یک چهره ستودنی از ملت ایران به نمایش گذاشتند و ظهور قدرت اراده ملت ایران در عرصه بین‌المللی را به اثبات رساندند. فرمانده معظم کل قوا ضمن تبریک روز ارتش و همچنین سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه دستاوردهای اخیر نیروهای مسلح موجب ایجاد احساس شکوه و عظمت درباره ایران اسلامی در چشم جهانیان و ناظران جهانی شده است افزودند موضوع تعداد مشکای شلیک شده و یا مشکای به هدف اصابت کرده که طرف متقابل بر روی آنها متمرکز شده موضوع دست دوم و فرعی است. موضوع اصلی ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین المللی و اثبات آن است که ناراحتی طرف مقابل نیز از همین موضوع است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با قدردانی از تلاش‌ها و فعالیت‌های سپاه، ارتش و نیروی انتظامی نیروهای مسلح را به استمرار تلاش و حرکت برای مواجهه با دشمنی‌ها و دشمن‌ها با تکیه بر نوآوری و ابتکار توصیه و خاطر نشان کردن یک لحظه هم نباید متوقف شد، زیرا توقف به معنای عقب‌گرد است. بنابراین باید نوآوری در تسلیحات و شیوه ها و همچنین شناخت روش های دشمن همواره در دستور کار باشد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین روز چهارشنبه گذشته در دیدار هزاران نفر از کارگران با بیان نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، هدف واقعی آمریکا و غرب از تحریم و فشار بر ایران را تسلیم و تبعیت محض ملت و نظام اسلامی خواندند و تاکید کردند ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران و جمهوری اسلامی در مقابل زورگویی و زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نمی‌شود و با تبدیل تحریم‌ها به فرصت‌های پیشرفت و شکوفایی و افق روشن آینده دست خواهد یافت. خب دوستان، اشاره شد به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با جمعی از فرماندهان عالی نیروهای مسلح ایران. رهبر انقلاب قدردانی صمیمانه کردن از تلاش‌ها و موفقیت‌ها در قضایای اخیر. با هم بشنویم در همین باره صحبت‌های سردار محمد تولایی معاون هماهنگ کننده اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مورد اینکه سپاه چطور تانسته که به سنگر مستحکم برای کشور و مردم ایران تبدیل شود با هم بشنویم.
اساس شکلگیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صرفا یک گروه مسلح نبود در کنار نیروهای مسلح دیگه، بلکه یک سازمانی بود که وظیفه اصلی اون پاسداری از انقلاب اسلامی بود. البته هر جایی که لازم باشه کار مسلحانه هم انجام بده انجام خواهد داد. پس مسئله اصلی در تشکیل سپاه پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون بود. خب بعدا در قانون اساسی هم، در اصل 150 قانون اساسی هم به این نکته اشاره شد که سپاه برای پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در چارچوب سیاست‌های کلی ولی فقیه کارش خودش رو ادامه خواهد داد. در همین اساس بود که خب بعد بنا به ضرورت‌هایی که در انقلاب به وجود اومد، اول گروه‌های تروریستی که در گوشه و کنار کشور قصد به اصطلاح از بین بردن و مقابله با انقلاب اسلامی رو داشتند، شروع شد. خب سپاه به اقتضای اون رسالت اصلیش که پاسداری از انقلاب اسلامی بود وارد شد و این گروهک ها رو سرکوب کرد. بعدن که جنگ شروع شد، خب علی‌رغم اینکه هیچ سازمان رزمی سپاه نداشت، ولی بنا به اون رسالت پاسداری از انقلاب اسلامی، چون احساس کرد که دشمنان فرامنطقه‌ای و قدرت های بزرگ با این جنگ میخوان انقلاب رو ساقط بکنن، وارد جنگ شد و حضرت امام هم در سال 64 فرمان تشکیل سه نیروی زمینی، دریایی و هوایی رو صادر فرمودن. بعد بنا به اقتضای شرایط انقلاب در توسعه و تعمیق فرهنگ انقلاب اسلامی فعالیت‌های گسترده‌ای رو انجام داد. با تصویب مجلس شورای اسلامی اول، بسیج، مسئولیت سازماندهی بسیج مردمی به عهده سپاه گذاشته شد. بعد تو مسیر همینطوری وقتی که جنگ تموم شد، توان مهندسی که برای جنگ ایجاد شده بود اومد در خدمت سازندگی کشور و عملا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا شکل گرفت که پروژه های بزرگ صنعتی و سازندگی کشور رو عهده‌دار شد. بعد از اون بنا به اقتضای دفاع از مردم مظلوم و مستضعف جهان، نیروی قدس سپاه شکل گرفت و در حمایت از نهضت‌های آزادی بخش فعالیت‌های گسترده‌ای رو شروع کرد. خب یکی از عرصه‌ها که از دفاع مقدس شروع شد بحث عرصه نظامی بود. بعد از دفاع مقدس با تعیین حدود مسئولیت‌ها بین سپاه و ارتش این شکل جدیدی گرفت و یکی از مسئولیت‌هایی که این تقسیم کار به عهده سپاه گذاشته شد برنامه‌های موشکی بود که در خود زمان دفاع مقدس آغاز شده بود با اقدامات بسیار موثری که شهید بزرگوار آقای تهرانی مقدم انجام داد، با تدابیر فرمانده معظم کل قوا که خب ما در عملیات دفاع از خودمون باید جوری عمل بکنیم که اگر یک نقطه ای رو مد نظر قرار میدیم موشک به همون نقطه بخوره، مبادا اون چیزی که در ارتش‌های دیگه اتفاق میفته که به دلیل نقطه زن نبودن موشک ممکنه موشک انحراف پیدا بکنه بخوره توی یک مراکز جمعیتی یا مراکزی که مورد هدف نبوده. خب این برای جمهوری اسلامی خیلی مهم بود و فرمانده معظم کل قوا تدبیری فرمودند به شهید تهرانی مقدم و بعد از اون هم بعد از شهادتش هم دوستان دیگه در نیروی هوافضا این تدبیر رو دنبال کردن که ما باید به جایی برسیم که وقتی یک نقطه ای رو هدف میگیریم، نقطه ای